برای مسائل ذهنی خودشون دارن. ببینین اگه به فرض یه آدمی فشار خونش کنترل باشه یا مثلا مشکل قلبی عروقیش نمیدونم دیابتش کنترل باشه، خب قطعا عارضه کمتری رو به همراه داره. اما همین آدم به دلیل اینکه درگیر این بیماری هست، هم از جنبه روانی کار، به حال کسی که دیابتیک هست لایف استایل سبک زندگیش فرق میکنه با یه آدمی که دیابتیک نیست و این آدم بیشتر نیاز به مراقبت داره، برای اینکه به خود بخواد در واقع هم فعالیت‌های خودش رو بیشتر در واقع حفظ بکنه. شما میبینید حتی افراد دیابتیکی که تحت کنترل هستن به مرور عضلات خودشون از دست میدن، یعنی از لحاظ بدنی میبینی که اینا مثلا پاهاشون لاغر میشه، دستاشون لاغر میشه، حتی وقتی که دیابتشون تحت کنترله. اون کنترل 100% نیست که بگیم کاملا تبدیل میشن به یه آدم عادی. بنابراین اون آدم دیابتیک باید تغذیهش درست باشه و ورزش هم باید بجا باشه که اون اختلال در واقع در مفاصل و در عضلات رخ نده. به هر حال شما وقتی که میگید یه آدمی تحت کنترله، میگن خب 6 ماه باید بره تحت تایه چشمش هم ببینن دیگه. درست. دیابت کنترله، ولی به مرور یک عارضه هایی رو داره برای سیستم های بدنی و روانی فرد و این آدم مراقبتش باید بیشتر باشه، حتی اگر تحت کنترل اون داروی خاص خودش هم باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما، خیلی ممنونم، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت های ارزشمندتون و با شما خدافظی میکنیم. پروفسور امیدی عزیز، انشالله در برنامه‌های بعد باز در خدمت شما باشیم.
روز شما بخیر، خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
هرچی غمه
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه گلخونه شبکه رادیویی ورزش. موضوع امروز بیماری فراموشی هست، آلزایمر، و همونطور که کارشناس عزیز ما جناب پروفسور امیدی هم توضیح دادن، در سنین بالا با نام دیمانس شناخته میشه، یعنی در واقع زوال عقلی که در سنین بالا رخ میده. بیماری فراموشی یک نوع اختلال عملکرد مغزیه که در اون توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل میره.
بله، این بیماری یک بیماری پیشرونده است که عوارض و نشانه های اون به مرور زمان بیشتر میشه. نگهداری و مراقبت از بیمار هم سخت‌تر و حساس‌تر میشه.
در ابتدا وقایع و آموخته های اخیر محدود میشن و به تدریج خاطرات قدیمی هم محو میشن و ممکنه بیمار یک سوال رو چندین بار تکرار کنه.
بعد از اون ممکنه نام اطرافیان و حتی مسیر و خیابانها رو از یاد ببره و نتونه برخی امور عمومی رو انجام بده.
در مراحل بعد هم شاهد افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری و ناتوانی در انجام دادن امور شخصی خواهیم بود.
که همه اینها باعث میشه نیاز به حضور دائم فردی برای مراقبت و نگهداری از سالمند مبتلا به فراموشی ضروری باشه.
افراد مبتلا به فراموشی رفتارهای پرخاشگرانه ای دارن که بهتره در مقابلشون منطقی باشید و اونها رو درک کنید.
فحاشی، تهدیدهای فیزیکی و ریخت و پاش کردن وسایل منزل از جمله این رفتارهاست که نباید ناراحت بشیم و عکس العملی نشون بدیم.
از علتهای این رفتارها هم میشه به احساس ترس، متوجه نشدن حرفها و منظور دیگران و نوع برخورد اطرافیان و توان کنترل رفتارهای نامناسب خود اشاره کرد.
بازی و سرگرمی، صحبت کردن و ورزش کردن از جمله مواردی هستند که حال بیمار رو بهتر و از پیشرفت بیماری جلوگیری میکنه.
همچنین میتونید از گروه ها و انجمن های مربوطه هم کمک بگیرید.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده که با ما همراه هستید از طریق گیرنده های رادیویی و تلفن های همراهتون و سامانه پیمکی 3306. پرویز و زهرا قنبری از تهران تشکر کردن از بربچه های برنامه گلخونه رادیو ورزش. جناب آقای ولی‌الله سلطانی از شهرستان شهرزا، ایشونم تشکر کردن. ما هم متشکریم از همه شمایی که هر روز زحمت میکشید و ما رو همراهی میکنید. علی براتی از اصفهان ما رو میشنون. آقای آرش راننده نیسان از تهران با ما همراه هستن. ما هم به شما خود قوت میگیم، انشاءالله که راهتون هموار باشه. دوست دیگری هم ما رو میشنون، آقای خانم میرزایی از خراسان. تشکر میکنم از لطف شما. آقا سعید کربلایی از گرگان از مغازه خیاطی گفتن ورزش میتونه روی فراموشی و یادآوری بسیار تأثیر داشته باشه، به ویژه در سنین بالا، و به تعویق افتادن فراموشی میتونه تحت تأثیر ورزش خیلی دور بشه از ما. ورزش های از نظیر شطرنج، دارت و بیلیارد هم میگن میتونه مهم باشه در این بیماری.
پیرمردی هر روز با چای و گل تازه به بیمارستان میرم. ساعتها با همسرش حرف میزن، اما همسرش به پنجره چشم میدون و صحبتی نمیکن. این کار هر روز پیرمرد باعث تعجب پرستاران و دیگران شده بود، به طوری که از او پرسیدن پیرمرد جان چرا هر روز میای؟ پیرمرد با آرامش پاسخ میداد چون همسرم فداکاری های زیادی در حق من و فرزندانم کرده. اون یه همسر نمونه و یه مادر دلسوز و بیمانند بوده و هست. تعجب بقیه وقتی بیشتر شد که پرسیدن پیدر جان همسرت که فراموشی داره، تو رو نمیشناسه. پیرمرد لبخندی زد و گفت اون فراموشی گرفته، من که یادم میاد اون چه کسیه و چه کارایی کرده. پیرمرد کنار تخت همسرش می نشست، عکس‌های قدیمی را نشان می داد، داستان زندگیشان را بازگو می کرد و با صدای آرام می گفت این منم، کسی که سالها کنارت بودم و تا آخرین نفس می مونم. گاهی زن لبخندی می زد، گاهی چشمانش پر از اشک می شد، گویی خاطره‌ای به یادش آمده، حتی اگر نام آن مرد مهربان را که همسرش بود به خاطر نمی آورد.
درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و محترم و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش که شنونده برنامه گلخونه هستید. خب ما بخش‌های مختلفی داریم، صحبت‌های کارشناسان مختلف رو در حوزه‌های مختلف میشنوید در برنامه‌مون، و در این لحظه دعوت می‌کنم همراه بشید با جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، و در مورد عارضه کمردرد قرار هست ایشون صحبت داشته باشن. امروز عرض سلام و احترام داریم خدمت شما جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه گل.
سلام، روز بخیر.
سلام جان شهریاری، سلام خانم زارخچی، سلام عرض کنم خدمت کلی هموطنان گرامی. من در خدمت شما هستم.
همکارم خانم زورقچیان،
جناب آقای زورقچیان.
خب خیلی مهم هست. دفعه پیش من خاطرم میاد که در مورد عارضه گردن درد و گردن رو به جلو صحبت شد.
بله.
مشکلاتی که در واقع خیلی ها تجربهش میکنن امروزه به خاطر وضعیت زندگی که داریم و نوع کارهایی که انجام میدیم، که شاید در قدیم انقدر این عارضه خودش رو نشون نمیداد. اما کمردرد هم دقیقا از مواردی هست که به خاطر زندگی ماشینی و کم تحرکی که در جوامع مختلف وجود داره، اضافه وزن و سبک زندگی و تغذیه بیشتر از پیش داره خودش رو نشون میده. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. بله، همونجور که جناب شریعه فرمودید خیلی شایع هست. نیا کنید، شایع ترین علت کمردرد اسپاسم‌های عضلات کمری هستش. اونم علتش اینه که خیلی وقت ما در واقع از کمرمون درست استفاده نمی کنیم. جسم سنگین ور می داریم، خیلی به جلو خم می شیم، ورزش نمی کنیم، دائم رو صندلی نشستیم، قوز داریم می کنیم، و اون الائمنت و اون در واقع قوزهای نرمال ستون فقراتمون از بین میره. و از بین رفتن این قوس ها، از بین رفتن اون الائمنت، زیاد شدن قوس، کم شدن قوس، همه اینها میتونه باعث در واقع ایجاد کمردرد برای ما شه، ایجاد اسپاسم‌های کمری شه و برای ما مشکلات مختلفی رو ایجاد کنه. شاید جالب باشه، ورزش کردن بیش از حد، ورزش نکردن، استفاده از کفش نامناسب، تمام اینها از عواملی هستش که میتونه برای ما ایجاد کمردرد رو داشته باشه. البته اینم داخل پرانتز بگم، خیلی وقتا کمردرد ها این علت های ساده رو ندارن یا اسپاس ها رو ندارن. گاهی اوقات کمردرد ممکن به علت بیماری های عفونی باشه، مثلا خدای نکرده کسی تب ماست بگیره. گاهی اوقات کمردرد ها ممکن به علت متاستاز هایی باشه که به ستون فقرات کمری از سرطان های مختلف ایجاد شده باشن. گاهی اوقات کمردرد ها میتونه به علت دیسک های کمری و بیرون زدگی دیسک های کمری و فشاری که این دیسک ها به ریشه های عصب سیاتیک وارد میکنن باشه. کلن علل کمردرد بسیار بسیار زیاده. در نتیجه ما هر کمردردی رو نمیتونیم فقط بگیم اسپاسمه، ولی اسپاسم عضلات کمری شایع ترین علته. خیلی وقتا پیش میادش من اومدم و نشستم پشت صندلی و دائم دارم بوز میکنم، از یا مثلا چاقم، بزن مثال ساده تر، چاقم. چه اتفاقی میفته وقتی چاقم؟ شکمم بزرگ میشه، عضلات در واقع شکمی به خصوص عضله عمقی شکمم ضعیف میشه، قوس کمریم زیاد میشه، دچار کمردرد میشه. مراجعه میکنم به دکتر، حالا آمپول میگیرم، 4 تا مسکن میگیرم، دوباره میام سه ماه دیگه این کمردرد برام تکرار میشه. متوجه نیستم که باید علت این کمردرد رو از بین ببرم. علت این کمردرد چجوری از بین میره؟ یک، کاهش وزن. دو، تقویت عضلات شکمی، تقویت عضلات کمری، ورزش کردن، اصلاح سبک زندگی. تمامی این موارد میتونه باعث بشه که من یک درمان موثری داشته باشم و نخوام این کمردرد من تکرار بشه. ولی زمانی که به اون سبک زندگیم بی توجهم، زمانی که کار سنگین میکنم، زمانی که بدون توجه به کمرم فراتر از اون لود، فراتر توانم لود به کمرم وارد میکنم، این اسپاسم‌های کمری ایجاد میشه و درد از در واقع کمر من بیرون میاد. خب خیلی از حرکات هستن میتونه باعث افزایش فشار بر روی کمر من بشه. مثلا چی؟ مثلا دیده شده نشستن نادرست یکی از چیزهایی هستش که بسیار فشار میاره به کمر. شاید براتون جالب باشه، اگر من بشینم و به جلو خم بشم، گاهی اوقات تا دو برابر فشاری که به دیسکای کمری من وارد میشه بیشتر میشه، در حالی که زمانی که من نشستم و به عقبی خود متمایلم، مثلا به صورت 110 درجه نشستم، مثلا خیلی از کسایی که رانندگی طولانی مدت میکنم، مثلا من همیشه رانندگی محترم تاکسی رو مثال میزنم، یه خود صندلیشون رو به سمت عقب متمایل میکنن، یعنی یاد گرفتن که تجربی اگه صندلی به سمت عقب بره فشار کمتری برای کمرشون میاد. خب این از نظر علمی، از نظر علم بایومکانیک اثبات شده هستش براشون. یه موارد دیگه، دائم جسم سنگین ور میدارم، یه ورزشکاری هستم، دائم شروع میکنم ورزش کردم، میگم خب ورزش خوبه، بدنسازی دارم میکنم، اسکات های سنگین، دیدلیفت های سنگین، وزنه های سنگین دارم برمیدارم. خب متوجه این نیستم که آقا عضله قوی میشه، خب خیلی هم عالیه، جلوی فشار به کمر رو میگیره، خیلی هم عالیه. ولی زمانی که من فراتر از توانم شروع میکنم انجام دادن، یا از اون مهمتر مربی ندارم، نمیرم پلی مربی، تکنیک درست رو انجام نمیدم، با تکنیک اشتباه دارم لیفت میزنم، اسکات میزنم، باعث میشه فشار بیش از حدی به کمر من وارد شه و این فشار بیش از حد به مرور زمان باعث ایجاد کمردرد ها و اگر ادامه پیدا کنه ممکنه باعث بیرون زدگی دیسک های کمری برای من بشه. خب حالا که از دیسک های کمری گفتم، بذارید یه خورده بازتر کنم. نگاه کنید چه عاملی باعث افزایش در واقع بیرون زدگی، شانس بیرون زدگی تو دیسک های کمری میشه؟ یکشو گفتم، افزایش فشار به مهره ها و دیسک های بینج. دیگه چی؟ سبک نادرست زندگی. سبک نادرست زندگی یعنی چی؟ یعنی من تغذیه نامناسب دارم، وزن بالا دارم، سیگار دارم میکشم، ورزش مناسب نمی کنم، درست نمیشینم، تمام اینها باعث ایجاد فشار میشه. ژنتیک، خیلی وقت ما این بیرون زدگی دیسک های کمری رو در افرادی میبینیم که سابقه خانوادگی قوی دارن. پدر خانواده بیرون زدگی دیسک کمری داره، مادر خانواده بیرون زدگی دیسک کمری داره و این بیرون زدگی دیسک کمری ژنتیکی در خانواده ما هستش. در نتیجه من باید حواسم باشه که آقا من به عنوان یک فرد در خطر بیشتری قرار دارم تا کسی که در ژنتیک، چون این در واقع قضیه وجود نداره.
این علت ژنتیکیش جناب آقای دکتر صالحی عزیز، این به خاطر ضعف عضلات خدمتتون عرض می‌کنم پاراورتبرال هست،
هم به علت ضعف عضلاته، ولی مهمتر به علت ساختار مولکولی هست که در خود دیسک هست.
نکنید دیسک ما از دو قسمت تشکیل شده، یه قسمت اون هسته مرکزی که ما بهش میگیم نوکلئوس و یه قسمت فیبری که در دورش هست بهش میگیم آنولوس فیبروزوس. میبینید به صورت ژنتیکی اون قسمت فیبری که دور کمر من قرار داره ضعیف‌تره، آناتومی مشکل داره، یا مثلا فرض مثال اون باندهایی که دور اون نوکلئوس فیبروزوس من هستش کمتر هستن و من ژنتیکی مستعد این هستم که بیشتر مبتلا بشم به بیرون زدگی دیسک‌های کمری. میگه که ژنتیک تو خیلی از موارد و خیلی از بیماری‌ها نقش خیلی موثری داره.
درسته.
هرچند که مثلا ممکنه خیلی از افراد فکر نمی‌کردن که بله توی حد بیرون زدگی دیسک‌های کمری هم عامل ژنتیک برای ما موثر.
بله. آقای دکتر صالحی،
بله؟
برای دوستانی که دچار مشکلات اسکلتی عضلانی هستند، ورزش کردن خودسرانه ممنوعه. درسته؟
ادیان کنید بستگی داره ورزش رو چجوری تعریف کنیم برای این جور افراد. یک زمان فرد هستش میگه من دارم یه پیاده روی میکنم، میخوام یه 20 دقیقه نیم ساعت برم پیاده روی کنم و بیام. خب این معمولا اگر فرد مشکلی نداشته باشه خیلی معنی هم نداره.
ورزش های فنی تر.
آره، ولی مثل... اگر هر آسیبی دیده باشم این قضیه فرق داره. یعنی که زمانی که من مثلا آسیب مینیسک دیده باشم، آسیب دیسک کمری دیده باشم، این برای ما خیلی مهمه که آقا من بدونم که آقا من که دیسک کمر بیرون زدگی دیسک کمر دارم چه ورزشایی برام مفیده، چه ورزشایی برام مضره، چه ورزشایی فشار بیش از حدی داره برام وارد میکنه، چه ورزشایی منع مطلق داره. ما تا دلتون بخواد من مراجعه کننده به مطب دارم، فرد بیرون زدگی دیسک کمر داره و داره دراز نشست انجام میده.
خب
این دراز نشست نیروهای فشاری خیلی سنگینی رو داره وارد کمر من میکنه و این باعث بیرون زدگی و تشدید بیرون زدگی دیسکای کمری هم میشه. خب تو اینجور مواقع یه مشاوره درست گرفتن خیلی خیلی میتونه در واقع به اون فرد کمک کنه که هم پیشگیری کنه هم جلوگیری کنه از پیشرفت بیرون زدگی دیسکای کمری. یه نکته هم بگم، شاید برای خیلی از افراد چیز باشه، اینکه دیسک کمری یه عده میگن باید جراحی شه، یه عده میگن باید فیزیوتراپی شه، یه عده میگن آب درمانی شه، ورزش درمانی شه، طب سوزنی شه، تکار درمانی شه و خیلی از موارد دیگه. نیا کنید اینها بستگی داره به اون فرد و شدت بیرون زدگی دیسک کمر و علائم همراهی که اون فرد داره. گاهی اوقات فرد اومده با بیرون زدگی دیسک کمر و خب مشخصه ما میگیم مثلا با درمانهای کانزرویتیو یا درمانهای نگهدارنده مثل ورزش درمانی، مثل حرکات استایی، این خیلی میتونه بهبود علائم داشته باشه. گاهی اوقات بیرون زدگی دیسک کمر علائمی ایجاد میکنه که ما میگیم این فرد باید هر چه سریعتر توسط یک جراح جراحی شه. بس نیا کنید تیپ و شدت بیرون زدگی دیسک کمری و علائمی که این دیسک کمری برای ما ایجاد کرده در رابطه با تصمیم برای اینکه درمان این فرد جراحی باشه یا درمان غیر جراحی باشه خیلی مهمه. و این رو متاسفانه حالا تو جامعه شاید خیلی درست جا نیافتاده که همه فکر میکنن که آقا مثلا نه جراحی نکنم دیسک کمرم یا نه بیرون زدگی دیسک کمری داشتم حتما جراحی لازمه، در حالی که واقعیت اینه که چندین تا عامل میان اینجا دخالت میکنن تا یک قضاوت بالینی مؤثر و درست در رابطه با یک بیمار گرفته شه و اینکه آیا این بیمار احتیاج به جراحی داره، باید ارجاع بشه به جراحی یا نه اصلا احتیاج به جراحی نداره و با درمانهای روتین علائمش کنترل میشه و دیسک تحت کنترل قرار میگیره.
درسته.
بله، در اثر این مشکلات اسکلتی عضلانی گاهی وقتای ناهنجاری هایی در فرم فیزیکی بسیاری از ما پیش میاد، مثل قوز کردن، مثل اندامی که کم کم به راست یا چپ متمایل میشه. آیا مراجعه به مکانهای ورزشی که زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی اداره میشه میتونه کمک کنه به از بین رفتن این ناهنجاری های ظاهری؟
میکنید یک در واقع زنجیره هستش این قضیه، زنجیره ای هستش که اول از تشخیص درست، از در واقع بررسی و ارزیابی درست توسط یک پزشک شروع میتونه بشه تا اینکه توسط در واقع همکار فیزیوتراپیست یا همکار حرکات استایی ورزش های مناسبی برای این فرد انجام شه. بله، اگر فرد تشخیص درستی براش قائل بشه، اگر در واقع برای این فرد مشکلش بیان شه و حالا این فرد میخواد بره باشگاه و تمرینات ورزشی بکنه، خب این خیلی بهتره که فرد زیر نظر یک متخصصی که تجربه کافی در این زمینه داره ورزشش رو بکنه، تا اینکه خودسرانه بره و شروع کنه حرکاتی انجام دادن که ممکنه براش آسیب رسان باشه. و برعکسش گاهی اوقات اون تشخیص اولی خیلی مهمه، چون ممکنه فرد پارگی داشته باشه در واقع ثانویه به این اختلالات یا آسیبی داشته باشه که حتما احتیاج داشته باشه اول بره درمان‌هایی مثلا فرض مثال جراحی انجام بده یا درمانی مثل پی‌آر‌پی انجام بده و بعد شروع به ورزش کنه. در واقع این یک کار تیمیه، ما اصطلاحا بهش میگیم این کار تیم ورکه و احتیاج به در واقع حفظ این زنجیره داشته باشه. ولی نکته مهم اینه که در هر قسمتی از این زنجیره فرد به اون متخصصی که علم لازم و تجربه کافی رو داشته باشه مراجعه کنه.
بله.
دو تا مورد رو من می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون جناب آقای دکتر، حالا تو چون ازش گذشتیم. بخش دردهای کمری بعضی موقع ها ظاهرا مربوط میشه به فقر یک سری عناصر در بدن، مثل منیزیم که باعث اسپاس معضلانی میشه در فرد و پزشکان محترم بعضی موقع تجویز میکنن که خوردن مثلا فرض بفرمایید که حالا پودرهای منیزیمی که هست به صورت ساشه، اینها میتونه یه مقداری در واقع فرد رو وضعیت فرد رو بهتر بکنه. یکی هم در مورد همین موضوعی که الان اشاره فرمودید، حالا به پی‌آر‌پی اشاره کردید، روش‌های دیگری هم هست به صورت غیر تهاجمی یا به صورت نان اینویزیو که به غیر از عمل جراحی من دیدم که اینها رو مثلا فرض بفرمایید با تزریق توی ناحیه به اصطلاح بین مهره‌ای بعضی موقع ها مثلا جواب میگیرن، حالا تو شبکه‌های اجتماعی مختلف تبلیغ شده حتی یا تو فضای اینترنتی. آیا شما تایید میفرمایید و هستش یه همچین روش های درمانی یا اینها ظاهرا در واقع مشکل
داره؟ وجود داره، ولی من اینجوری بگم، ما در کل دو نوع درمان داریم اگر بخوایم کلی بگیم. یک درمان های جراحی که معمولا در مراحل پیشرفته و آخر آسیب ها هستن، و دو درمان های غیر جراحی که خود این درمان های غیر جراحی هم لول بندی میشن. مثلا من یه مثالی بزنم، خب کسی که اسپاسم عضلات کمری داره پیش خب جراحی نمیاد فرضی رو به خاطر اسپاسم عضلات کمری ببره جراحی کنه.
بله.
خب درمان این چی میشه؟ درمان شامل ورزش میشه، اصلاح سبک زندگی میشه، دارو درمانی میشه، در مراحل پیشرفته تر میتونه این برای این فرد لیزر درمانی اسپاس کنه، برای این فرد تکار درمانی، برای این فرد تپ سوزنی انجام شه که اسپاس این عضلات بیفته. ولی از اون وقت یک فردی اومده مراجعه کرده میگه دکتر من سابقه دیسک کمری دارم، الان مثلا ضعف عضلات پا پیدا کردم، احساس میکنم مثلا عضله چهار سر پام داره آب شده. خب این فرد دیگه فردی نیستش که حالا ما بگیم شما بیا مثلا فرض مثال با این دوتا دارو یا مثلا فرض مثال با این لیزر که در ناحیه کمر انجام میشه بهبود پیدا میکنی. این فرد دیگه اندیکاسیون جراحی به احتمال بسیار بالا پیدا خواهد کرد. بس اون درصد و لیولی از آسیب برای ما خیلی مهمه که چه درمان مناسبی برای اون فرد در اون شرایط انتخاب شد. ولی برای اسپاس عضلات کمری معمولا استفاده از داروها، اصلاح سبک زندگی، طب سوزنی، در واقع حرکات اصلاحی، گرما درمانی، فیزیوتراپی و آب درمانی و خیلی از درمان‌های مشابه دیگه وجود داره. گاهی اوقات فرد بیرون زدگی دیسک کمر داره و علی‌رغم درمان‌های کانزرویتیوی که انجام میشه دردش خوب نمیشه. در لول انجام جراحی هم نیست، یعنی جراح برگشته بهش گفته آقا این جراحی براش سوده. در این مرحله معمولاً درمان‌هایی مثل تزریق داخل نخایی اندیکاسیون پیدا می‌کنه که حالا انواع تزریقات مختلف با مواد مختلف وجود داره که برای این افراد این تزریقات توسط حالا متخصصان پین یا سایر متخصصهای مرتبط براشون انجام میشه.
متوجه شده.
اون لول و تشخیص برای ایجاد درمان مناسب برای ما خیلی اهمیت داره.
بله. توسط پزشک صورت باید بگیره. بله. خیلی عالی، خیلی ممنون.
مهمه، یعنی برای فردی که جراحی لازم نداره اگر جراحی بشه عوارض خواهد داشت و مشکلات جراحی و سایر موارد، و برای کسی که اندیکاسیون جراحی داره و نخواد جراحی کنه باز هم خطای بزرگی است و مشکلات مختلفی رو برای این فرد خواهد داشت.
خیلی در این مورد میشه صحبت کرد و خیلی فکر میکنم جا داشته باشه که در برنامه‌های مختلفی در مورد این عارضه کمردرد صحبت بکنیم، چون به هر حال خیلی ها درگیر هستن با این منزل. و امروز خب حالا به هر حال به خاطر اینکه وقت این بخش برنامه‌مون محدود هست با شما خداحافظی میکنیم.